تو میخواد بشه چهار جزء اصلی داره در دنیا میگن این رو، نه اینکه بنده بخوام بگم. یکی وجود استانداردها، استانداردهای نیروی انسانی. وقتی که پرستاری، یعنی تعداد استانداردهای پرستاری ما در حد کشورهای عقب افتاده هستش، یعنی در اروپا الان به تعداد به ازای هر 1000 نفر جمعیت 10 تا پرستار دارن، در کشور ما 1.5 هستش، در کشور منطقه 6 تا هستش. اگر مردم ما بخوان حداقل خدمات پرستاری رو بگیرند، اگر بخوام بگیرن، باید تعداد پرستار ما به 3 تا برسه. الان 1.5 معنیش چیه؟ معنیش اینه که من در حوزه پرستاری میگم آقا ما میگیم که شما پرستار استخدام کنید با همون رقم ناچیز دیگه، مثلا 20,000 تا پرستار استخدام کنن در کل، ممکنه در نهایتا بشه 1000 میلیارد کمتر شاید. اینا میتونه که کلی
جمله معترضه بگم. من یادم میاد خدمت آقای دکتر ماکه بودیم، بارها و بارها تقاضا نوشته، تنها گروهی که مجوز استخدامشون داده شد گروه پرستاری بود که متاسفانه آقای تو میدونن.
بعد من میگم که ببینیم این بحث، ما میگیم که مثال میزنم، اگر در هم در پایتخت ما در همون بیمارستانش داره یه بخش 20 نفره با یک پرستار داره میشه، پس این استاندارد در اینجا مهیا نیست. یکی بحث راهنمایی بالینی هستش، در اروپا در انگلیس امکان نداره شما خارج از چرخه ارجاع بتونید یه دارو بگیرین دیگه، مثال میدنم دیگه. بحث بعد یکی وجود استاندارد هست
دوست. اگه بخواد
انگیزاننده ها هستش، سوم اطلاعات هست، چهارم حسابدهی هستش. این چهار تا اگه رعایت بشه شاید مثلا یک درمان.
و آقای دکتر رحمانی خواهشم شما
حالت دوستان کلیات رو گفتن، من فکر کنم من یه خورده باید جزئیات میشم که برای شنوندگان ملموستر باشه، این چون بحث کلیات که گفته میشه خشاب پیدی. ببینید بحث عدالت در پرداخت ها که مطرح شد، مبناش روشش این هستش که ما کتاب تعرفه ای رو که الان نظام پزشکی ترجمه کرده اجرا بکنیم. این کتاب کتاب کالیفرنیا هست و عیناً باید نسبتاش بدون کم و کاست بیاد و اجرا بشه.
مشکل داریم اتفاقا درست نیست. من
حالا اون
وقت ما نه علمی میگیم در دنیا این روش درست نیست.
نه اجازه بدید اون روش فی فور سرویس ببینید با مبنای کتاب تعرفه متفاوت هست.
خب ناقص ترجمه شد درست.
اجازه بفرمایید. نه خیر، اینو من دارم عرض میکنم، اگر میخوایم اصلاح بشه باید کتابی که الان ترجمه شده در حقیقت مر این کتاب بیاد اجرا بشه، نسبت ها رعایت میشه، عدالت بین رشته ای درش دیده شده و رعایت بشه. اشکالی که در طرح قبلی بود این بود که کتاب تعرفه رو برداشتن خود کارشناسانی که معلوم نبود چقدر کارشناس بودن، این رو نشستن نسبتاشو تغییر دادن اصلاح کردن، عدالت بین رشته ای به هم خورد.
درسته.
بنابراین چه بخواد مبنای پرداخت فی فور سرویس باشه، یعنی پرداخت به ازای خدمت باشه، و چه بخواد به صورت پرکپیتا باشه. نه خب فیکس پیمنت خیلی عادلانه نیست، ولی پرکپیتا اگرم بخواد باشه که مبنای نظام ارجاع هست، هر شود بازم کتاب تعرفه مبنا خواهد بود. بخواد گلوبال هم پرداخت بشه، دی آر جی هم پرداخت بشه، کتاب تعرفه لازمه.
درسته.
پس کتاب تعرفه زیر ساخته، الان هم ترجمه شده، این الان رفته یک مقداری معطل شده، این باید پیگیری بشه سازمان برنامه و نظام پزشکی و وزارت بهداشت.
آره
شما قبول ندارید
بحث دارم پرداخت نمیشه چون دیگه فرصتی نمونده.
ولی بحث
آیه شریف مقدم، حالا ان شاء الله دیگه برنامه دیگه راجع به پرداخت اصلا صحبت می‌کنیم. من معذرت می‌خوام چون وقتمون به پایان رسیده. آیه دکتر رحمانی در حد 30 ثانیه خواهش می‌کنم شما جمع‌بندی بفرمایید.
پس بنابراین این کتاب تعرفه الان که اجرا نمیشه، باید این کتاب اجرا بشه، این به جای خودش. ولی اگر
می‌خوام طرح رو اجرا بشه برای پرداخت،
طرح رو اون توش پرستاری هم دیده شده، شما ملاحظه بفرمایید یکم دقت کنید دیده شده. در ارتباط با این که حفاظت و ارتقای مالی مردم کماکان باید ادامه داشته باشه، اگر بخوایم طرح ما ادامه بدیم،
بله،
هزینه های کمرشکن باید بهش توجه بشه، هزینه بیماران خاص بهش توجه بشه، جاذبه برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم با رویکرد به بخش غیر دولتی باید ادامه پیدا بکنه که هزینه هاش که به گردن دولت نیفته، اولویت برنامه های ارتقای سلامت و پیشگیری که البته گفته شد،
من
این بی‌عدالتی در دستمزدها که من عرض کردم، این حالا جای یک بحث بحث دو ساعته داره که حالا باید روش بحث بکنیم.
خیلی متشکرم.
و در نهایت اون تأمین منابع مالی پایدار که عرض کردیم ان شاء الله باید ادامه بدیم.
بسیار سپاسگزارم از همه عزیزان.
نظام ارجاع و پرداخت خانواده یه بحثی که
شرمندم چون دیگه فرصت ما به پایان رسیده. من لازم هستش که تشکر کنم از دوستانمون در رادیو گفتگو که به ما امروز بیشتر وقت دادن و سپاسگزاریم از همه شما که از ابتدای هفته که ما بحث راجع به طرح تحول سلامت در جوانب مختلف اون موارد قانونی، بیمارستان‌های دولتی، بحث بیمه ها، دولت الکترونیک و امروز هم که چالش‌های اجرایی رو خدمتتون بودیم دنبال کردید، با ما همراه بودید. از همتون متشکرم. به اتفاق همه دوستان و همکارانم در برنامه گفتگوی اجتماعی، آخر هفته خوبی رو براتون آرزومندم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداحافظ.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم همه از لطف بی انتهای اوست، با یاد و نام او که نامش بهترین است و برترین، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و فرهیختگان ارجمند و گرامی شبکه رادیویی گفتگو.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
بعد از ظهر روز چهارشنبه، هشتمین روز از اسفند ماه 1397 هجری خورشیدی، به خیر و نیکی و شادمانی باش. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. از این لحظه با افتخار و با احترام در خدمت شما فرهیختگان ارجمند و گرامی رادیو گفتگو خواهیم بود تا ساعت 22 ده شب. خب امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و از اینکه فرصتتون رو در اختیار ما قرار دادید و برنامه خودتون رو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز یعنی شبکه رادیویی گفتگو دنبال می‌فرمایید، بسیار ممنون و خرسند و سپاسگزاریم. در یک روز بسیار مفرح و شاد و با تراوت و بارانی، روزی که شاهد ریزش باران رحمت الهی بوده و هستیم، در خدمت شما خوبان هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو در این مجال خوش زندگی و با مجموع برنامه‌ای که انشاءالله تا ساعت 22 ده شب تقدیم شما فرهیختگان ارجمند و گرامی خواهیم کرد. خب دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه، سپاسگزارم از همراهی صمیمانه تک تک شما خوبان. لطفاً با ما باشید و گفتگوی اقتصادی امروز رو از رادیو گفتگو دنبال بفرمایید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. امروز در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی می‌خوایم به موضوع ساختار چگونگی واگذاری تصدیگری دولت به بخش‌های تعاونی و خصوصی کشور بپردازیم. خصوصی‌سازی یکی از مهمترین مؤلفه‌های حائز اهمیت در هموارسازی پیشرفت و توسعه اقتصادی به شمار می‌ره که تجربه اون در اکثر کشورهای توسعه یافته در جهان رو می‌تونیم مشاهده بکنیم. در واگذاری امور به بخش‌های خصوصی معمولاً تصدیگری به فعالان این عرصه محول میشه و دستگاه‌های دولتی با سیاست‌گذاری‌های مطلوب و حمایت‌های قانونی و نظارتی معمولاً در اجرای امور دخالت نمی‌کنند. دهم تیر ماه 1384 سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد و این ابلاغیه یکی از مهمترین و غنی‌ترین اصول اقتصادی قانون اساسی به شمار می‌رفت. مهمترین اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی و اقتصادی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی انسانی و فناوری افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و افزایش سطح عمومی اشتغال و ده‌ها مؤلفه دیگه بود. با این وجود بسیاری از کارشناسان معتقدند که با وجود گذشت بیش از 13 سال از ابلاغ اصل 44 در کشور، متاسفانه هنوز به اهداف مورد نظر این اصل مهم اقتصادی که مکرر مورد تایید و تأکید مقام معظم رهبری بوده دست پیدا نکردیم و در این مدت نه تنها تصدیگری دولت کاهش نداشته بلکه نحوه واگذاری ها هم از ابهامات زیادی برخوردار بوده. قبل از این که مهمانان حاضر در استودیوی گفتگوی اقتصادی برنامه رو خدمتتون معرفی کنم، یادآور میشم که امروز شما میتونید برنامه گفتگوی اقتصادی رو به صورت زنده و تصویری از روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس وبسایت ما هم radiogoftegu.ir هست. اما امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران، جناب آقای دکتر رضا وفایی یگانه، مدیر کمیسیون تخصصی اتاق تعاون ایران، و تا لحظات دیگر هم جناب آقای دکتر بهزاد خسروی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد راهبردی به جمع اضافه میشند. همانند روزهای گذشته سکا خانم نرگس معززی، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، هم بنده رو در برنامه امروز همراهی میکنند.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقشاری هست که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سرپرست، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نیست. یکی حاصل از یارانه ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه،
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
الهی به امید تو خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، امروز می‌خوایم به موضوع ساختار چگونگی واگذاری تصدیگری دولت به بخش‌های تعاونی و خصوصی در کشور بپردازیم. در ابتدا عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب آقای دکتر حسن فروزانفر، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان عزیز. امیدوارم که در خدمت شما گفتگوی خوبی داشته باشیم. بحث مهمیه و دوستان خوبی هم در جلسه هستن. امیدوارم که
انشاءالله. ممنون از همراهی شما و سلام و خیر مقدم خدمت جناب دکتر رضا وفایی یگانه، مدیر کمیسیون تخصصی اتاق تعاونی ایران. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
با نام یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون. انشاءالله که بحث خوب و حال موثری داشته باشیم خدمت دوستان عزیز.
ان شاء الله. ممنون از همراهیتون. کماکان منتظریم جناب آقای دکتر بهزاد خسروی، استاد دانشگاه کارشناسی اقتصاد راهبردی، هم به جمع ما اضافه شوند و سلام و خوش آمد هم خدمت خانم نرگس معززی، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، که در واقع خودشون دیگه میزبان هستن تو این برنامه. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت دو تا مهمان عزیز و شما مجری محترم. ان شاء الله که برنامه خوبی باشه و بتونیم نظراتمون رو تاثیرگذار ببینیم توی اقتصاد
ان شاء الله. خب بیایم یه نگاه کلی داشته باشیم، اگر موافق باشه دکتر فروزانفر، با حضرت عالی آغاز بکنیم. توی بحث خصوصی‌سازی و ما چه کار کردیم، چه اقداماتی انجام دادیم توی کشورمون برای اقتصادمون در راستای خصوصی‌سازی؟ بریم سراغ چالش‌ها، مشکلاتی که باهاش روبرو بودیم، چون می‌دونیم هر چقدر که ما بتونیم سهم بخش خصوصی رو، خصوصی واقعی رو در اقتصادمون پررنگ‌تر بکنیم، پرقدرت‌تر بکنیم، عملاً اقتصاد ما به سمت اقتصاد سالم حرکت می‌کنه و می‌تونیم انتظار داشته باشیم که عناصر و متغیرهای اقتصادی نقش خودشون رو در بازار ایفا بکنن بدون دخالت‌هایی که معمولاً از جانب دولت یا نهادهای دولتی صورت میگیره. اما بالعکسش، هر چقدر دولت بزرگتر باشه، عملاً نمیتونیم انتظار یک اقتصاد سالم رو داشته باشیم، کما اینکه در کشورمون داریم مشاهده میکنیم. ما بسیاری از متغیرهامون با چالش‌های جدی روبرو هستن و دلیل اصلیش رو خیلی از کارشناسان همین تصدیگری دولت میدونن. یه نگاه کلی و اجمالی نسبت به روند خصوصی‌سازی توی کشورمون داشته باشیم، بعد بریم به چالش‌ها و موانع اون بپردازیم با هم دیگه و راهکارها رو هم مورد ارزیابی قرار بدیم. در خدمتتون هستم.
زنده باشیم. سپاسگزارم. اجازه می‌خوام که خیلی خلاصه اما ان شاءالله مفید یه نگاه تاریخی اول بکنیم به موضوع، برای اینکه بحثمون رو درست پیش ببریم. ببینید، اقتصاد ایران پس از دوره قاجار و در دوره پهلوی در واقع اقتصاد بسیار ضعیف شده و افت کرده و بدون فعالیت‌های مهم ارزش افزاست. یه اندازه خاصی از کشاورزی درش وجود داره که به عنوان مبنای ارزش افزایی توش وجود داره، اما نمونه فعالیت صنعتی مهمی وجود نداره. در دوره پهلوی اول یک تعدادی فعالیت حکومتی و دولتی و نوعی از بهبودها مبتنی بر هزینه کرده دولت آغاز میشه و نمونه های از صنایع ایجاد میشن که مبتنی بر دستورات یا نگاه های نظامی شکل میگیرن. اینها دوباره پس از پایان دوره پهلوی اول سقوط میکنن، یا نیمه کاره رها میشن یا ادامه پیدا نمیکنن و باز همچنان کشاورزی مبنای اصلی تولید ارزش افزوده در ایرانه که توسط بخش خصوصی انجام میشه. در زمانی که اصلاحات ارضی به عنوان یکی از برنامه‌های مهم در کشور برای تغییر و تحولات انتخاب شد، یه فضایی بود که در اون روز اعلام می‌کردن که ارزش افزوده توسط صنعت تولید می‌شود دانشمندان حوزه توسعه اقتصادی تمرکز داشتن که باید کشورها برای توسعه به حوزه صنعتی شدن پا بذارن. یکی از برنامه‌ها برای صنعتی شدن در واقع اجرای مجموعه فعالیت‌هایی بود که بهش در قالب اصلاحات ارضی صحبت کردیم. تو این برنامه زمینه برای آزادسازی نیروهای ارزان قیمت در واقع خوشنشین روستایی برای حضور در اطراف شهرها برای شکل‌گیری صنعتی شدن فراهم شد. به اضافه اینکه قسمتی از سرمایه‌های خوانین و روستانشینان و ملاکان بزرگ آزاد شد برای فعالیت‌های صنعتی. اولین بار جنبش بخش خصوصی در حوزه صنعت و توسعه صنعتی از اینجا آغاز میشه در ایران، که خب این مبتنی است بر بخش خصوصی. دولت در این دوره همچنان دولت مقتدر به معنای صاحب منابع مالی بزرگ نیست، بنابراین نفوذی در فعالیت‌های توسعه اقتصادی از جنس صنعتی نداره. ما شاهد توسعه فعالیت‌های صنعتی توسط دولت در دهه نیمه دوم دهه 30 و دهه 40 اصلا تو ایران نیستیم. من حداقل اطلاعاتی ندارم تو این زمینه. بررسی‌های من نشون میده که همه فعالیت‌های صنعتی که در این نزدیک 15 تا 20 سال شکل گرفته همش مبتنی بر سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی است. یه مؤلفه‌ای داره این دوره زمانی ما، اگر اقتصاددانان عزیز بهش نگاه بکنن، تو این دوره زمانی ما ارزش پول ملیمون تغییر مهمی نکرده، یعنی یک روال ثابت رو داشته. وضعیت نرخ بهره یا سایر المان‌های دیگه مهم مثل نرخ تورم تغییر چندانی نداره و اینا همش پیام‌های مثبت برای توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران. زمینه‌های ارتباطات بین‌المللی هم تا اندازه‌ای فراهمه، بنابراین فعالان اقتصادی که منابعشون از حوزه کشاورزی آزاد شده با توجه به دسترسی به منابع ارزان قیمت انرژی و منابع ارزان قیمت نیروی کار شروع کردن به جای تجارت که از اول با تجارت شروع کرده بودن، آرام آرام هر کدوم وارد حوزه‌های صنعتی ویژه‌ای شدن برای توسعه صنعتی. ما این پیش زمینه رو نباید فراموش بکنیم. تا اوایل دهه 50 این مسیر داره با شتاب پیش میره و ما داریم تجربه اقتصاد با رشد 8 درصدی رو در ایران میکنیم و همه توجهشون به این موضوع جلب. اوایل دهه 50 هست که قیمت نفت افزایش پیدا میکنه به صورت چشمگیری و دولت تبدیل میشه به یه دولت پولدار و صاحب منابع و یه سری اندیشه هایی در حاکمیت اون دوره وجود داره که میخواد هرچه زودتر و سریعتر و بر اساس تزریق منابع حاصل از فروش ثروت ملی به اون دست پیدا بکنه. اینجا در واقع کلید حضور دولت در اقتصاد و نقش آفرینی جدی در توسعه اقتصادی توسط دولت خورده. ما وارد حوزه‌های مثل پتروشیمی، مثل انرژی هسته‌ای، مثل فعالیت‌های صنایع خیلی بزرگ در کشور شدیم که اینها همش خواسته‌های در واقع حاکمیت اون دوره بود از طریق هزینه کردهای منابع دولتی. اینجا اگر بخوام بگیم از کجا سبقه دولتی شدن در اقتصاد ما جدی اتفاق افتاده، از در واقع سال 52 به بعد در اقتصاد ایران به واسطه داشتن پول نزد دولت. پس از انقلاب اتفاقاتی در جریان انقلاب افتاد و زمینه‌هایی که به وجود اومد، دیدگاه‌های سوسیالیستی، دیدگاه‌های انقلابی ابتدای انقلاب در واقع یه جوری فلج کرد یا متوقف کرد توسعه خصوصی، توسعه اقتصاد خصوصی رو متوقف کرد و اون توسعه‌هایی هم که اتفاق افتاده بود دوباره اونها هم در اختیار دولت قرار گرفت. بنابراین دوباره این اندازه اقتصاد دولتی بزرگتر شد. ما با این سبقه رسیدیم به بازنگری اصل 44. یعنی این زمینه خیلی مهمه. ما یک کشور کمونیستی نبودیم که اساساً توسعه صنعتیمون بر اساس سرمایه گذاری های دولتی و برنامه ریزی های دولتی باشه. یعنی ما لهستان نبودیم، یعنی ما آلمان شرقی نیستیم. ما یک کشوری هستیم که یک دوره قابل قبول تاریخی قابل مطالعه داریم که بخش خصوصی تونسته فعالیت‌های صنعتی انجام بده، فعالیت‌های خدماتی انجام بده و توسعه اقتصادی هم به وجود بیاره و این ثابت شده است. یعنی چیزی نیست که ما بخوایم الان بهش خدشه وارد کنیم. اما اتفاقات و تحولات تاریخی که اتفاق افتاده، از همه مهمتر پولدار شدن دولت. دولت ها مهم نیستن که به چه عنوانی دارن، وقتی که منابع زیاد در اختیارشونه تصمیم میگیرن که در اقتصاد تأثیرگذار باشن. و ما هر موقع که دولت های پولدار در ایران داشتیم حاصل از فروش منابع نفتی، تصمیمشون جدیتر شده برای فعالیت مستقیم در اقتصاد یا تاثیرگذاری مستقیم در شتاب توسعه یا شکل توسعه اقتصادی. همین جاها در واقع آیتم‌های اصلی گرفتاری ما هستن. من فکر کنم زیاد صحبت کردم، اجازه بدید که آقای وفایی صحبت کنم. من دوباره در خدمتتون هستم.
ممنونم از شما جناب دکتر فروزانفرد. یه نگاه کلی انداختیم، چند تا نکته توی این صحبت حضرت عالی بود. یکی اینکه هم بحث اصلاحات ارزی،
بله،
خیلی ها معتقدن که تجربه اتفاق خوبی نبود، بله، میتونست خیلی بهتر پیاده سازی بشه. یعنی میخوام بگیم که ما نمیخوایم تایید دادنش بکنیم، اما چالش جدی بهش بود. اینکه از کجا نقش دولت پررنگ میشه، منم با شما همراه هستم به واسطه داشتن نفت. اما وقتی باز به همون برهه تاریخی برمیگردیم، ما بخش خصوصیمون در اون برهه تاریخی هم بخش خصوصی قوی نبودش. ما اصلا مبتنی بر کشاورزی بود که اصولاً کشاورزان خیلی موفقی نداشتیم. شاید خانهای موفقی در شهرهای مختلفی داشتیم، ولی باز هم کشاورزیمون خیلی قوی نبود، کما اینکه هنوز هم ما اثرات همون برهه رو داریم در کشاورزی خودمون شاید هستیم که هیچ وقت نرفت به سمت صنعتی شدن با موانعی که روبرو بود. ما در واقع زمانی کم آوردیم و دولت نقشش پررنگتر شد به واسطه اینکه بخش خصوصی قوی نداشتیم، زمانی بود که اومدیم حرکت بکنیم به سمت توسعه صنعتی. ما اونجا کم آوردیم چون توسعه صنعتی و انقلاب صنعتی نیازمند سرمایه‌ای بود که در اختیار دولت بود به واسطه فروش نفت و اتفاقاتی که در بحث نفت برای کشورمون رخ داد. من سعی کردم تکمیلی داشته باشم بعد صحبت‌های حضرت عالی. اما آقای دکتر وفایی یگانه، نظر حضرت عالی رو بشنویم از اینجا به بعدش رو. ما بالاخره اقتصادمون دولتی شد و روز به روز هم نقش دولت در اقتصاد ما پررنگ‌تر شد به واسطه اتفاقات مختلفی که میتونیم تعریف بکنیم. جنگ رو میتونیم بگیم، سازندگی رو میتونیم بگیم، و بعد از اون چرا هیچ وقت تلاش نکردیم نقش دولت رو کمرنگ بکنیم؟ هدف این بود که اقتصاد واگذار بشه به بخش خصوصی. در قانون اساسی هم داریم اقتصاد ما اقتصادی است دولتی، تعاونی و خصوصی، اما کم کم دیدیم که نقش تعاونی ها، نقش خصوصی ها کم رنگ تر شد در اقتصادمون. به صورت نسبی میگیم، حالا میتونیم ادعایی داشته باشیم در مورد بخش خصوصی، ولی نقش دولت مدام پررنگ و پررنگ تر شد. چرا این اتفاق افتاد و دلایل این امر رو از زبان شما شنونده ایم. باز هم جناب دکتر فروزانفرد اگر مطالبی در این راستا دارن اون رو هم خواهیم شد.
خیلی خوب استفاده کردیم از فرمایشات جناب دکتر فروزانفرد. مثل همیشه خیلی با مطالعه و دقیق فرمایشاتش داشتن. این که به هر حال در تایید همین فرمایش حضرت عالی، خود به هر حال میخوام معظم رهبری هم اشاره کردن که زمانی که ما سیاست کلی از 44 ابلاغ کردیم، انتظار انقلاب اقتصادی داشتیم و ولی هنوز محقق نشده، یعنی این اتفاق هنوز نیفتاده و اون هدف گذاری که ما داشتیم واکنش نشون نداده، نتونستیم بریم به سمت همون بخش خصوصی و این باید آسیب شناسی بشه. خب این فرمایش هم درسته است. ما الان حالا با هر سابقه تاریخی یه جایگاهی رسیدیم که خب الان غالب اقتصاد دولتیه. الان با این به هر وضعیت اقتصادی مواجه هستیم. اینکه چرا به سمت کوچکسازی دولت و تماماً‌سازی بخش خصوصی نمیریم، خب دلیل خاص خودشو داره. هیچ وقت به هر حال مقامات دولتی، مدیران دولتی تو هر جای جغرافیایی دنیا باشه فرق نمی‌کنه، صاحب یه رانت هست، مثل رانت نفت، رانت گاز، رانت منابع طبیعی، و میتونه بر اساس اون ضعفایی که داشته رو پوشش بده. طبیعتاً هیچ وقت انتظار نیست که بیاد این حیات خلوت خودش رو واگذار بکنه به این راحتی. ما هر وقت کسی داشتیم، شاهد کاهش رشد اقتصادی بودیم، توی زمینه دچار اشکال شدیم، در توسعه صنعتی بخش کشاورزیمون و بخش دیگرمون موفق نبودیم، خب واردات صادرات نفت بوده، از اون طرف هم درآمد ارزی داشتیم و پوشش دادیم. یعنی همیشه یه راهی وجود داشته برای اینکه چاله های اقتصادی ما رو از طریق اون بتونیم پوشش بدیم. این که یه چیز منطق سالی هم همینه، یعنی هیچ وقت دولت یک حیات خلوتی که داره هیچ وقت حاضر نیست که واگذار بکنه. سیستم دولتی هر جای دنیا سیستمی که اگر صاحب رانت باشه قائل به پاسخگویی نیست، یعنی قائل نیست که شما الان شرکت‌های دولتی غالبشون 90 درصدشون شرکت‌های دولتی ورشکسته و زیانده هستن، اما هیچ وقت پاسخ نمیده که این شرکت چرا زیانده هست و هیچ مدیری، هیچ وزیری، هیچ مقام دولتی نسبت به زیانده بودن این شرکت ها پاسخ نمیده. در صورتی که این اگه بخش خصوصی بود یا با تعطیل میشد یا باید یه اتفاقی میافتاد نیفتاده. این یه چیز طبیعیه، یعنی اصلا ذات یک فعالیت اقتصادی بر همین موضوع هست. مطابق اگر ما بریم حالا خارج از این و بتونیم اون تصدیگری ها رو واگذار بکنیم، خودش یه فرصت هایی برای ما ایجاد میکنه. اولینش اینه که اصلا برای ما شفافیت ایجاد میکنه، یعنی شما اگر این فعالیت ها رو از بخش خصوصی